اینها این چند نفر از بنیانگذاران PNAC یا اینکه پروژه قرن نوین آمریکایی، یعنی همین پروژه بود که این مسئله اشغال عراق رو یکی از پروژه‌هاش بود دنبال کرد. این جمع حالا در دولتی که بعضی از تحلیلگرا میگن دولت اوباما، دولت دموکراتی پابلیکن جمهوری‌خواه دموکراته، تیم‌های جمهوری‌خواه و دموکرات با هم کار میکنن. این خانم هم از دولت بوش اومده در دولت اوباما، اول سخنگوی هیلری کلینتون بود و حالا معاون جان کری. آقای بیژنسکی در سال 97 کتابی نوشته به نام صفحه شطرنج بزرگ. خب این کتاب خیلی پرنکته است. در اونجا بحثایی میکنه و تئوری‌هایی میبافه. در رابطه با اوکراین میگه که اوکراین یه خونه تازه این صفحه شطرنجه. شطرنجی که خونه ها رو داره. میگه اوکراین یه خونه تازه و مهم در صفحه شطرنج یوراسیا آسیا اروپا است. یه محور ژئوپلیتیکه. در اینکه وجود اون کشور، این کشور مستقل در این شطرنج اوراسیا کمک میکنه که روسیه تغییر بکنه. اینجاش خیلی پرنکته است. خیلی چیزها رو بر ما روشن میکنه.
بله دقیقاً.
بله. میگه که خیلی بعضی از کشورها در جهان هستن. این محور ژئوپلیتیک رو بعداً توضیح میده. میگه کشورهایی هستن که این کشورها نه به خاطر الزامن منابعی که دارن یا قدرت دولتی ارتشی مهمی که دارن، بلکه به خاطر محوریت جغرافیک جغرافیاییشون، محل قرار گرفتنشون اهمیت دارن. اینها هم میتونن وسیله‌ای بشن برای رسیدن به بازاری و به قدرتی، و هم میتونن وسیله جلوگیری از رسیدن به یه منابعی و قدرتی بشن. اسمم میبره از این کشورها، میگه که ترکیه، ایران، کره جنوبی و یکی از مهمترین هاش اوکراینه، که نه تنها به خاطر منابع غنی که داره، بلکه به موازات اون به خاطر همین اهمیت ژئوپلیتیکش بر ما مهمه.
بله.
بعد میگه که اینجا خیلی جالبه، این لب مطلب اینجاست. میگه که اگر مسکو کنترل اوکراین داشته باشه، دوباره به دست بیاره مثل دوران شوروی، اوکراینی که 52 میلیون نفر جمعیت داره و منابع بسیار زیادی داره از جمله دسترسی به دریای سیاه، اگر این اتفاق بیفته، روسیه به طور اتوماتیک وسائل لازم رو برای تبدیل شدن به یک امپایر قدرتمندی که در اروپا و آسیا جبلان بده خواهد داشت.
بله.
ولی اگر ما بیایم اوکراین رو اجازه ندیم که در کنترل مسکو باشه، مسکو تنزل خواهد کرد به یک قدرت منطقی که فقط میتونه با آسیای مرکزی رفت آمد داشته باشه. خوبه؟
بله دقیقاً.
ضمناً این آدم هم نمرده، این کتاب نوشته نمرده. بله. کتاب نوشته پاشم واسطه، الان هم قرص محکم
پاشم واسطدند.
بله؟
پاشم واسطدند،
پاشم واسطه و خیلی راحت داره اقداماتشو داره انجام میده.
بله.
و داره روش کار میکنه، هیتلر میکنه پوتین رو، و البته من هیچ علاقه ای ندارم که از پوتین دفاع بکنم.
ولی آدم قراره هم نیست که هر بی ربطی رو، هر حرف غیر درستی رو هم بپذیره. اصلا ما هم چیز بسیار تناقض داره.
بله، این آدم که این حرف رو میزنه میگه که ما باید مواظب باشیم که اونجا در کنترل مسکو نباشه و روسیه تبدیل میشه به یه امپایر محلی اوراسیا.
بله.
توصیه های دیگه ای هم میکنه، خیلی جالبه. در این کتاب می نویسه که سیاست آمریکا باید ناپوزش خواه باشه. در گذشته هم اشاره کردم، هم اوباما گفته، هم کلینتون گفته، هم جورج بوش گفته، مقامات دیگه گفتن. اینم در کتابش می نویسه که ما هیچ وقت به خاطر کارهایی که میکنیم معذرت از کسی نمیخوایم. میگه که ما باید همچنان به صورت یک آمریکا باید سیاستش بر مبنای معذرت ناخواهی، ناپوزش خواهی باشه و باید ادامه بده، ابدی بکنه یا همیشگی یا درازتر بکنه موقعیت سلطه‌گر خودش رو، دست اگرم نشد دست کم برای یک نسل یا یک خورده بیشتر. وقتی که این کشورهای محورهای ژئوپلیتیک رو توضیح میده، میگه که آمریکا با چهار محور نظامی، اقتصادی، تکنولوژیکی و فرهنگی قدرت جهانی است و ما باید این رو ادامه بدیم، باید همچنان این رو حفظ بکنیم. البته این رو در 97 نوشته ولی خوابش خیلی خوب تعبیر نشده و بجز بخش نظامی در بخش به ویژه در بخش اقتصادی با فاجعه‌ای که وال استریت به وجود آورد، امروز فقط با فاندامنتالیسم مارکت و جهان روبروست، با بنیادگرایی مارکت اصرار میکنه. چیزی که اتفاق افتاده این هست که صدای همه در دنیا بالا اومده. در تلویزیون های آمریکا شما میتونید ببینید که چگونه دارن توضیح میدن که 50% ثروت جهان دست یک درصده. داشتم به مصاحبه سناتور الیزابت وارن گوش میکردم. این تنها سناتوری است که با پلتفرم دفاع از طبقات پایین جامعه تونسته به سنا راه پیدا بکنه.
بله.
استاد دانشگاه هاروارد بوده، بسیار معروفه. کمپین زیادی در سالهای گذشته برای مصرف کنندگان و برای کم درآمدها کرده. الان هم شاید شنوندگان میدونن که در آمریکا جریان افزایش حداقل دستمزد تبدیل به یه مسئله بزرگی شده و به خصوص سناتورهای جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان جمهوری‌خواه هم به شدت جلوش ایستادن، در حالی که تمام امکانات لازم، قانونگذاری های لازم رو برای کم کردن مالیات اون میلیاردرها انجام دادن، به شدت مخالف افزایش حداقل هستن. یه جمله گفت این خانم سناتور، خیلی برام جالب بود. گفت که من وقتی که بچه بودم، که 9 ساله 10 ساله بودم که پدرم مرد و مادرم که خونه دار بود، با من و برادرهام 4 تا بچه و دستش بدون کوچکترین درآمدی، مادرم ماها رو گذاشت و رفت در کمپانی سیرز شروع به کار کرد با حداقل دستمزدی که حدود 40 و چند سال پیش اون میگرفت. یک خانواده 4-5 نفره رو چرخون و بچه ها رفتن درساش رو خوندن. البته خودش هم یکی از اوناست که به بالاترین درجه های علمی رسید. میگه حالا مجسم کنیم، از اون زمان تا حالا پیشرفت شده، پیشرفت به این مفهوم شده که امروز با حداقل دستمزد یه خانواده 2 نفره به راحت نمیتونه غذای شبش رو تامین بکنه.
بله.
حالا در چه این اقتصاد دیگه در جهان برو نداره، دنیا و در کشورهای دیگه باید یه فکری همه به حال خودشون بکنن، باید سعی بکنن دور واستن از این فاجعه اقتصادی که مرکزش وال استریته.
دقیقاً.
حالا با این توضیحی که از برژینسکی گفتم، میبینیم که خیلی بی‌دلیل نبوده که باید 5 میلیارد دلار هزینه بشه تا اینکه اوکراین حتما بیاد این طرف، تا اینکه آقای یانوکوفسکی که در کنفرانس اتحادی در نشست سران اتحادی اروپا شرکت کرده بهش پیشنهاد میدن که بیا عضو اینجا شو و ما عضو اتحادیه اروپا شو و ما میگیم صندوق بین المللی پول کمک مالی بکنه، وقتی اون بلند میشه میره این اتفاقات میفته. خانم نولند اول بلند میشه فورا میره به کیف با همون رئیس جمهور ملاقات میکنه، وقتی میبینه که نه طرف قید قرص و محکم واسطه، برق بر میگرده و اون مکالمه که صداش رو در اینترنت هم همون شنیدیم که به سفیر چه دستوراتی میده، کی تقویت بشه، کدوم حزب بره جلو، چگونه این اعتصاب ادامه پیدا بکنه، خودش هم شخصا بیرو درواسی میره در اونجا و ساندویچ هم میده. وقتی که حالا به عنوان آنترپرنورز میگم، وقتی که من این صحنه ها رو میدیدم، این ساندویچ دادن و سخنرانی مکین رو در کیف، از خودم میپرسیدم اگر این اتفاق در نیویورک میافتاد، در واشنگتن میافتاد، واقعا واکنش چی بود؟
دقیقاً
من یادم هست که همه خیلی از میلیون ها نفر در اینجا و در کشورهای دیگه یادشون هست که تظاهرات اشغال وال استریت که برگزار بود و جمعیت حتی یک کلمه خشن هم به اون جلوی اون به اصطلاح مرکز تبادل سهام و اون بخشی که پایتخت سرمایه جهانی نشسته بودن به هیچ کس نازکتر از گل نگفتن، فقط شعاراشونو میدادن، فقط پلاکارد و سخنرانی بود، چهرهای معروفی هم اومدن در اونجا حرف زدن. در همونجا شاهد بودیم که اون رئیس پلیس، یه بخشی از پلیس، گاز خردل رو که داشت تو چشم یه زنی که رو زمین نشسته بود پخش میپاشید رو همه خیلی ها میلیون ها نفر دیدن. دستگیری 300-400 نفر رو اینا رو هول دادن، هی با باتوم و این حرفا که برید از این ور فرار کنید، به طرف پلی که روی رودخونه هانسن هست، روی پل حدود 300-400 نفر رو دستگیر کردند. آیا واقعا اگه در این تظاهرات یه نفر از کشور خارجی مثلا از روسیه از چین میمد اینجا و ساندویچ میداد و به اینا میگفت پای کلا خوب کار میکنید برید بیشتر از این بکنید، آیا این تحمل میشود؟ اصلا خود همین رو زمین نشسته های مسالمت آمیز مگر تحمل شد؟
بله.
و نیویورک و شهرهای دیگه
آمیلا.
ولی در اونجا داخل تظاهرات کننده میرن و این حرفها رو میزنن. حالا جالبه وقتی که میبینیم که این صحبت برژینسکی رو گفتم که چطوری داره نگاه میکنه، حالا هی هر چی زمان میگذره اطلاعات تازه تری میرسه. صندوق IMF به دولت کودتایی کیف خبر داده که اگه شرق اوکراین رو پس نگیرید خبر از پول نیست. خیلی مهمه به این مسئله دارم میخواد شنونده ها خوب توجه کنند. همین حدود دو هفته پیش بود خبر داد، اخطار داد که باید اونجا رو پس بگی. حالا دارن سعی میکنن که اونجا رو حتما به دست بیارن. راستی داستان چیه؟ چرا این کار میکنه؟ آقای یانوکوویچ چرا گفت نه؟ اگر یانوکوویچ آدم فاسدی بود، حالا اگر فاسد هم نبود، آدم خیلی معمولی هم بود، وقتی که به عنوان رئیس اون کشور یادش هست که در دوره 10 ساله 91 تا 2001 که یک اقتصاد کشورش دست IMF بوده و بانک جهانی، 15 بار دستور تجدید نظر در سیاست‌های اقتصادی از اون دو مؤسسه گرفته بودند، اون موقع چی شد؟ بنا به اسناد مدارک چاپ شده در کتاب‌ها و مقالات، در اون مدت مخصوصا کتاب ویلیام استردی رو شنوندگان اگه دسترسی دارن بتونن به دست بیارن که متخصص اقتصاد برجسته اقتصاده و متخصص کمک‌های خارجی، اون نشون میده معدل پیشرفت اقتصادی اوکراین در اون دوره 10 ساله با راهنمایی‌ها و کمک‌های وام‌هایی که IMF و بانک جهانی داده بود بدونی چه بود؟ منهای 8.4% پیشرفت اقتصادی میده. و من باید کودم باشم، نادان باشم اینا رو بدونم و دوباره به همون تلهی که قبلا افتادم بیفتم، از همون سوراخی گزیده شدم گزیده بشم. خب چرا بکنم این کارو؟ حالا اون این دفعه دوباره همون IMF مشغوله.